سلام، وقت بخیر. سمانه گلک هستم، تهیه کننده برنامه شکوه واقعه که قراره از 31 شهریور تا 6 مهر ماه به مدت 7 روز یعنی در هفته دفاع مقدس از رادیو تهران ساعت 20 تا 23 دقیقه مهمان شما باشیم. این برنامه رو آقای مصطفی توانگر اجرا می‌کنند و شما در این برنامه میتونید شنونده هنر و ادبیات در حوزه دفاع مقدس باشید. در واقع این برنامه یک مسابقه است که شما با شنیدن کامل برنامه میتونید پاسخ بدید به سوال برنامه.
السلام علیک یا ابا عبدالله. پیاده روی 40 حرکت عشق و ایمان است، مقام معظم رهبری. نخستین فراخوان تولیدات تصویری 128 ثانیه‌ای با موضوع پیاده روی 40 در ساختارهای نمایشی، مستند، نماهنگ، پویانمایی و موشن گرافیک. به 14 اثر برگزیده کمک هزینه زیارت کربلای معلا اهدا خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی لبنک به نشانی www.labbank.ir مراجعه فرمایید. تولید حج و زیارت صدا و سیما.
تهران سال 1319.
اینجا تهران از صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
فتادم از پا ز ناتوانی، اسیر عشقم چنان که دانی، رهایی از غم نمیتوانم، تو چاره ای کن که میتوانی، تو کار من روت فغان بر آسمان روند، دور از یارم خون می‌بارم، گرز دل برارم آهی آتش از دلم خیزد، چون ستاره از مژگانم اشک آتش ریزد.
نه امیدی در خاطر اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی تهران.
شروعم کن، تو میتونی شروع تازه‌ای باشی. نگو میترسی از فردا، نگو میترسی تنها شی. شروعم کن با لبخندت، به یک لحظه به یک پیغام بگو این عشق ها بر جاست، بگو تنها تو رو میخوام. من از بارون تو روزایی که تو نیستی گریزونم، دوست دارم دوستم داری، من اینو خوب میدونم. نمیترسم من از پایان، اگه آغاز من باشی به این دیوونه با چشمات بگو تعبیر رویا. تموم حسام با تموم آرزوها، مثل یک معجزه هر روز از خدا خواستم و میخوام. توی چشمای من عشق میشه تو یه لحظه هم دید. تو فقط تو زندگی می، تو فقط بدون تردید. من از بارون تو روزایی که تو نیستی گریزونم، دوست دارم دوستم داری، من اینو خوب میدونم. نمیترسم من از پایان، اگه آغاز من باشی به این دیوونه با چشمات بگو تعبیر رویا.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی تهران.
وقتتون بخیر شنوندگان محترم رادیو تهران. تا لحظات دیگر به طور همزمان شنونده برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما از شبکه رادیویی تهران هستید. برای موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز و ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز لطفاً شنونده این برنامه باشید.
به نام خدا سلام عرض میکنم، شب شما بخیر. بله، شنبه شبها گفتگوی ویژه خبری به کرونا تعلق داره و امشب هم نوبت من هست، در خدمتتون هستم. من عاطفه میرسیدی هستم. خبرهای کرونایی خب این روزا یه قدری تلخیشون کمتر شده و میتونم بگم هممون رو تا حدی امیدوار میکنن خبرها. اینکه روند بیماری در کشور نزولی شده، اینکه واکسیناسیون با سرعت در حال انجام و الان همه افراد بالای 18 سال میتونن به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنن و واکسن بزنن، همه خبرهای خوبی هستن. با این حال برخی از کارشناسا برای جلوگیری و مدیریت خیزهای بعدی که ممکنه پیش بیاد از اهمیت اجرای قرنطینه هوشمند صحبت میکنن. امشب ما میزبان جناب آقای دکتر جماعتی، دبیر کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم و همطور جناب آقای دکتر شانه‌ساز هم که رئیس سازمان غذا و دارو هستن در استودیو مهمان ما هستن. ارتباطایی هم داریم درباره بازگشایی مدارس، درباره کارت واکسیناسیون که قرار خیلی از کارا رو با اون کارت انجام بدیم و همطور تعداد مبتلایان به قاچ سیاه رو بررسی میکنیم و تامین داروشون. خیلی خوش آمدید استاد عزیز من به گفتگوی ویژه خبری، ممنونم از همراهی شما. فکر میکنم آقای دکتر جماعتی نخستین بار هست که در سمت یکی از اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا اینجا پیش ما هستن و رئیس کمیته علمی و دبیرش در واقع. خیلی خوش آمدید آقای دکتر شانه‌ساز. خیلی خوش آمدید. اگه اجازه بدید من صحبت رو با شما شروع کنم آقای دکتر جماعتی. شما متخصص ریه هستید و استاد ما. من یادم یه چند سال پیش برای آسم مزاحمتون شده بودم. آقای دکتر به هر حال بعد خدا رو شکر بکنیم که واکسیناسیون با سرعت زیاد داره پیش میره و روند خوبی پیدا کرده. که میتونیم خیالمون راحت باشه که آیا تونستیم مهار کنیم بیماری کرونا رو در کشورمون یا نه؟ که میتونیم امیدوار باشیم انشالله خبر خوشی دارید برامون؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب خدمت تمامی بینندگان و شنوندگان شبکه دو و همینطور خدمت شما و استادم جناب آقای دکتر شانه‌ساز. ببینید راجع به این مسئله در کل دنیا با توجه به اینکه پاندمی هست همه دنبال همین سوال شما و بعد دنبال جواب شما هستن که چه جوابی به این مسئله داده بشه. بحث در اینه که ما تنها درمان‌هایی که الان داریم اینه که با اقدامات بهداشتی که هر فرد و بهداشتی در جامعه رو به اضافه واکسیناسیونی که انجام میشه، این دوتا در حقیقت دوتا عامل پیشگیری هست که میتونه منجر به کنترل پاندمی در کل کشورها من جمله کشور خودمون بشه. و همین دلیل در حقیقت هم رعایت مسائل بهداشتی به وسیله افراد جامعه
امیدوار باشیم به
بله و هم واکسیناسیون، منتها واکسیناسیون رو ما باید در میزانی انجام بدیم که تعداد به اصطلاح افرادی که در جامعه هستن به اندازه کافی واکسینه بشن که بتونیم جلوی
70% اعلام
بله الان بتون میگم به چه نحو اون محاسبه میشه که بتونیم در حقیقت به کنترل بیماری در کل جامعه امیدوار باشیم. ببینید ما یه عددی در به اصطلاح از نظر بیماری های عفونی، هر فردی که داره یک بیماری عفونی هست یه عددی داریم به اسم R0.
بله
که این آرنات در حقیقت میزان سرایت‌زایی یک فردی است که عفونت داره به افراد دیگه‌ای که در برابر با اونها قرار می‌گیره.
آر زیرو هم بهش میگن.
زیرو تا چیز نمیشه چون واقعا زیرو نیست. در حقیقت یه همون علامت ناته که به صورت یه دایره توخالی درش نشون داده میشه. مثلا در مورد ویروس کرونا نوع مثلا آلفا این 2.5 تا 3 هست.
یعنی یک نفر میتونه به 2.5 تا 3 نفر
مبتلا بکنه. بنابراین اگر ما در نظر بگیریم 10 تا سیکل این رو در نظر بگیریم تقریبا 9500 نفر میتونن در با یک نفر در 10 سیکل چه کار بکنه؟ عفونی بشه.
یعنی اگر آزیرو به زیر یک برسه میتونیم
اگر آزیرو به زیر یک برسه در حقیقت شما میگین که اصلا عفونت دیگه از بین رفته. اگر در مورد دلتا که در کشور ما خب بیشترین چهرهی که نشون داده شد و الان در خیلی از کشورها بحث دلتا هست که این آرنات در حقیقت عدد 6 هست، یعنی در حقیقت نسبت به اون بیش از شما تقریبا در نظر بگین 2 برابر تا یه مقداری بیشتر، به عبارت دیگه هر یک نفر 6 نفر رو مبتلا میکنه و اون اگر سیکل یعنی اون 10 بار سیکل رو در نظر بگیریم تقریبا میشه 60 میلیون نفر. اون چیزی که در هند اتفاق افتاد و باعث شد که در حقیقت اون سونامی که باعث مرگ و میر بسیار زیاد شد، به خاطر همین بحث سرایت‌زایی و مصری بودن نوع دلتاست که با این عددی که من میگم شما دقت بکنید که همین باعث شده که تعداد زیادی رو از بین ببره. حالا همین یه عددی ما داریم بر اساس همین بسلانات که بر اساس اون ما میتونیم هرد ایمیونیتی یا ایمنی جمعی جامعه رو اندازه‌گیری بکنیم.
بله.
اون به چه صورته؟ اگر آرنات رو منهای یک تقسیم بر آرنات بکنیم، مثلا فرضون در مورد ویروس دلتا 6 منهای یک میشه 5، 5 تقسیم بر 6 میشه 83%. بنابراین عدد رو میده 83% جامعه اگر با ویروس دلتا گرفتار باشه و ما بتونیم، یعنی ویروس دلتا وجود داشته باشه، 83% جامعه رو بر اساس این فرمول در بیاریم، میتونیم در حقیقت در نظر بگیریم اگر 83% افراد یا مبتلا بشن و یا واکسینه بشن، در برابر ویروس دلتا کل جامعه ما واکسینه میشه و ایمن میشه. حالا شما از این در نظر بگیریم، تارگتی که ما داریم از نظر وزارت بهداشت حدود 75% به دلیل اینی که تمام ویروس هایی که وجود داره ویروس دلتا نیست، مقدار زیادش هم ویروس های دیگه است، به همین دلیل حد متوسط این رو در نظر بگیریم در حقیقت همون 75% به دست میاد. با توجه به میزان واکسیناسیونی که ما الان داریم، یک دوز به اصطلاح واکسن حدود تقریبا 41% افراد جامعه تا الان زده شده و دو دوز واکسن حدود 18% افراد جامعه زده شده باشه، اگر همین رو محاسبه بکنید با اون چیزی که ما انتظار میره، تقریبا تا مثلا 9-10 یا اواسط آذر ماه ما انتظار داریم که به این عدد 75% برسیم. اگر به عدد 75% برسیم، می توانیم خیالمون راحت باشه که تقریبا تمام جامعه ما ایمن هست و اون ایمنی اگر به اصطلاح موتاسیون های دیگه‌ای به وجود نیاد، از کشورهای دیگه موتاسیون های دیگه‌ای وارد نشه و بله که معمولا هم هنوز به وجود نیامده، خدا رو شکر، در قسمت های دیگه جهان البته بعضی از جهش های ویروسی مشخص شده، ولی خوشبختانه با واکسیناسیونی که انجام شده اینها نتونستن خودشون رو به اون صورت نشون بدن. بنابراین با این ارزیابی انشالله ما بتونیم تا حدود زیادی جامعه رو مسئول بکنیم از در حقیقت این بیماری کرونا.
خیلی متشکرم آقای دکتر، توضیحتون خیلی عالی بود. منتها خب حالا از آقای دکتر شانساز بپرسم، آقای دکتر هنوز هم شهرهای زیادی در کشور ما قرمزن، به خصوص در غرب کشور، شمال غرب، و نمیدونم آیا واقعا، خب به هر حال اونجا هم داره واکسیناسیون به همون شکل شهرهای دیگه انجام میشه، آیا مسافر میره اونجا یا اینکه شرایط ویژه‌ای دارن یا پیک پنجم تازه به اونجا رسیده؟ چرا ما در این شرایط قرار گرفتیم که هنوز 280 نفر هر روز، حدود 300 نفر فوت میکنن؟ کی عدد مرگمون پایین تر میاد انشالله با این شدت و این روند واکسیناسیون، و چه اتفاقی برای شهرهای قرمز خواهد افتاد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت سرکار عالی و آقای دکتر جماعتی عزیز و همه بینندگان عزیز و هموطنانمون عرض سلام و ادب و تسلیت ایام اربعین حسینی خدمت شما عرض میکنم که به هر حال شروع این همگیری و شهرهای قرمز از در واقع مناطق جنوبی و جنوب شرقی کشور ما آغاز شد. به هر حال روند شهرهای قرمز ما به سرعت افزایش پیدا کرد و نسبتا زمان طولانی هم واقعا در این خیز ما شاهد قرمز شدن و آمار مرگ و میر بودیم. بر ترتیب خانم دکتر میدونید به هر حال ما یه فاصله زمانی حدود 2 هفته‌ای بین قرمز شدن شهرها و پیک و تعداد مرگ و میر، خوشبختانه خب الان تعداد مبتلا کاهش پیدا کرده، امیدوار هستیم که انشالله به مرور تعداد مرگ و میر ما هم با یک فاصله زمانی حدوداً 2 هفته‌ای کاهش پیدا بکنه. البته استانهای تقریبا همه استانهای کشور متاثر شد از این خیز و آخرین بخشایی که امیدوار هستیم که درگیر هستن استانهای غربی و شمال غربی باشن. اتفاقا نه، واقعا ما توی مخصوصا استانهای شمال غربی سرعت واکسیناسیونمون عدد کاملا قابل قبول و خوبی هست. امیدوار هستیم با این روندی که شروع شده و میزان واکسیناسیون در روزهای آینده شاهد عادی شدن شرایط در اون بخش از کشورمون هم باشیم
انشالله. خب آقای دکتر جماعتی، شما برای ما توضیح بدید که آیا ما از خیز پنجم کرونا در کل کشور عبور کردیم و کی میتونیم شاهد تغییر آمارهای، حالا خیلی به مبتلایان کاری نداریم، به بستری شده ها و مرگ و میرها کار داریم، به عدد
انشالله که همینطور باشه. ولی ببینید یه نکته رو شما در نظر بگیریم، واکسن دوز اول که زده میشه حتما باید دوز دومش که حالا بر حسب اون فاصله‌ای که وجود داره بر حسب نوع واکسن اون چند هفته‌ای که زده میشه، یعنی دوز دوم زده میشه حداقل یه چیزی حدود 3 هفته طول میکشه تا اون ایمنی و کارایی اثر واکسن برای جلوگیری از به اصطلاح عفونت شدید یا بستری شدن و غیره وجود داشته
باشه.
بنابراین بله بعد از دوز دوم. به همین دلیل چون بالاخره الان ما درسته که این واکسن ها رو در حقیقت با درصد بالا زدیم، یعنی هنوز دوز اوله. البته این منحصر به کشور ما نیست. آماری که در آمریکا آخرین بار به اصطلاح گزارش شده اونا هم دوز اولشون حدود 70% جامعهشون هنوز زدن، یعنی با اون همه به اصطلاح امکانات و اقداماتی که دارن انجام میدن دوز اول تو 70% افراد جامعه زده شده. ما هم که مثلا 40 حالا حداقل ما داریم میگیم حدود 41%، بالاخره تو این 2-3 هفته بیشترین، یعنی تقریبا یه چیزی حدود 30-35% تو همین
ماه شهریور آره.
بله ماه شهریور زده شده. بنابراین خب این ما باید منتظر باشیم که دوز دوم هم زده بشه، که اون دوز دومی که زده بشه حداقل چند هفته بگذره که تازه ایمنی به وجود بیاد، که بعد اون مسائلی که شما میگین هست. و بنابراین چون ما در پیک هستیم اینجوری نیست که مثلا حالا درسته یه دوز به اصطلاح تمام بعد به اصطلاح حدود 41% افراد جامعه زده شده، ولی باید حتما دوز دوم هم زده بشه که این ایمنی به وجود بیاد
و ما
در حقیقت از این مسیر بتونیم بگذاریم. ولی خب همین زدن واکسیناسیون و استقبال مردم و اینکه مردم توجه دارن و اون اقدامات بهداشتی که دارن میکنن، این همین باعث میشه که در حقیقت ما بریم به سمتی که انشاءالله شرایط بهتر بشه.
ولی حالا که نمیتونیم ماسکو برداریم،
نه
باید به نظر نمیرسه
به نظر نمیرسه چون بالاخره مشخص نیست واقعا.
خب آقای دکتر، خیلی از مردم سوال میپرسن، بذارید توی فاصله چند تا سوال مردم میپرسن. میگن که افرادی که مبتلا به کرونا میشن، حالا بعد از دوز اول واکسنشون خیلی وقت طول میکشه تا بخوان برن دوز دوم رو بزنن، چون بعد یه ماه تا 6-7 هفته صبر بکنن. اگر که این فاصله واکسن زدنشون از 1 ماه بیشتر بشه، مثلا سینوفارم زده 4 هفته بعد میومده میزده بشه 2 ماه فاصله دو تا واکسن، این مشکل ایجاد میکنه؟
هر سن به حضورتون ببین اینجوری ما برای که مسئله بهتر مشخص بشه به این صورت بعد این رو مطرح بکنیم. اگر کسی اصلا مبتلا به بیماری کرونا شده، خب خیلی‌ها میگن اگر کسی مبتلا به بیماری کرونا بشه سطح آنتی بادی و ایمنی سلولی فرد در حقیقت تحریک میشه و بنابراین اینا در حقیقت قدرت دفاعی بالا در برابر کرونا پیدا میکنن. اصلا سوال اول اینه که آیا باید اینا واکسن بزنن یا نه، چون بعضی ها اعتقاد دارن که نه، همین ابتلا خودش بالاخره ایمنی درمی رو به وجود آورده. در کشور آمریکا، یعنی بر اساس اون چیزی که CDC میگه اگر کسی مبتلا شد شما حداقل یه چیزی حدود 3 ماه بعد باید 2 دوز واکسن رو بزنید. در کشورهای اروپایی اعتقاد هست که اگر کسی ابتلا پیدا کرد و سطح به اصطلاح آنتی بادی خوبی داشت، ولو اینکه داشت 1 دوز واکسن دیگه کافیه، یا نیست مثلا دوز دوم رو بزنیم. حالا سوال شما برمیگرده به اینکه اگر یک کسی یه بار واکسن زد وسطش مبتلا شده، چون ایمنی در حقیقت طبیعی فرد در برابر ویروس کرونا فعال شده، یه دوز هم زده میتواند دو، یعنی بر اساس اون چیزی میتونه دوز بعدی رو بزنه و اشکالی نداره،
هر زمانی بزنه.
ولی اون فاصله زمانی که شما میگین بالاخره وجود داره. بعضی از رفرنس ها هست که اگر مریض بدون علامت گرفتار باشه، یعنی بدون علامت فقط PCRش مثبت باشه، اگر بخواد واکسن بزنه و یا علامت خفیف داشته باشه، معمولا حداقل یه چیزی حدود 4 هفته. بعضیا میگن که اگر دربیریه یا شدت دربیریه زیاد باشه، به طور که فرد بستری در بیمارستان یا ICU بشه، باید حداقل 12 هفته تا یعنی 3 ماه رو باید وایسه و بعد واکسن رو بزنه.
بله پس زدن واکسن دوز دوم در هر زمان لازم.
بله با توجه به اینکه ایمنی طبیعی فرد فعال شده با گرفتن ویروس کرونا، بنابراین یه دوز واکسن رو هم زده، دوز دوم رو هم توصیه میکنید. بله میتونید بر اساس شدت میتونید که بله
زمانش خیلی جا به جا بشه خیلی نگران کننده
نداره، بخاطر اینکه ایمنی خود بعد فعال شده. بله
آقای دکتر، الان واکسن آنفولانزا اومده تو داروخانه ها و دارن میفروشن. آقای دکتر، جماعتی شاید خب با بیمارا بیشتر سر کار دارن، آیا زدن واکسن آنفولانزا هم لازمه و آیا همزمان میتونه با واکسن کرونا باشه و آیا همه افراد بهش احتیاج دارن؟ آیا میتونن اینها هم پوشانی داشته باشن؟
بعد ببینید، توی به اصطلاح سال گذشته اگر دقت کرده بودین، یعنی در بررسی که سال گذشته ما داشتیم، هیچ گونه گزارشی از ویروس آنفولانزا به اون صورت نداشتیم. خب اگر هم داشتیم خیلی مختص، یعنی خیلی تعداد کمی بود به اون صورت، مثل سالهای قبل که کرونا نبود. این در حقیقت یک مسئله رو مشخص میکنه و اون که اگر یک ویروس خیلی قدرتمند باشه، یه تئوری اینه،
ویروسای دیگه
نمیگذاره که ویروسای میکروبای دیگه خودشون رو نشون بدن. بله. و بنابراین ویروس کرونا اینجا در حقیقت در سال گذشته همین تئوری رو در حقیقت به ما نشون داد که ما نداشتیم.
واکسن آنفولانزا نیازی نشد.
نشد. بله. بنابراین حالا، ولی ما قابل پیش بینی نیست. یعنی اینجوری نیست که مثلا ما بخوایم کل استراتژی سیستم بهداشتی رو بر این اساس بگذاریم، حالا که سال گذشته اینجوری بوده، امسال هم چنین خواهد بود. بنابراین توصیه میشه که واکسن آنفولانزا رو افراد پرخطر، افرادی که سن بالا دارن، افرادی که بیماری‌های زمینه‌ای دارن، خانم‌هایی که باردار هستن، پرسنل بهداشتی، اینها در حقیقت استفاده از واکسن این ایرادی نداره، به خاطر اینکه ما در پاندمی هستیم نمیتونیم اینجوری به اصطلاح بگیم حتما باید یک فاصله وجود داشته باشه.
مثلا امروز کرونا بزنم میتونه فردا برم
واکسن ها رو میتونید استفاده کنید، گرچه در بعضی از رفرنس ها میگه بهتره یه فاصله وجود داشته باشه که اون سیستم امنی خیلی در حقیقت تحت تاثیر قرار نگیره.
باشه، من بازم سوالات دیگه ای تو این زمینه دارم که مردم پرسیدن، منتها خب میریم سراغ آقای دکتر شانساز تا بعد بریم آموزش پرورش. آقای دکتر شانساز، بس از صحبت از واکسن بچه‌ها میاد 12 تا 18 ساله دانش آموزان، ما چه برنامه‌ای برای اونها داریم؟ گفته میشه که به هر حال واکسیناسیون شروع میشه، هرچند که بعضی از خانواده‌ها دارن مقاومتی میکنن و میگن ما اجازه نمیدیم بچه‌مون واکسن بزنه. توضیح در این باره بفرمایید.
خواهش می‌کنم. به هر حال ببینید، بحث واکسن 12 سال به بالا به لازم این که دوزینگش فرق نمیکنه با دوز بزرگسال‌ها، الان فرق نمیکنه. نه، مطالعاتی هم شده تو دنیا، بررسی هم شده، ولی واقعا به این نتیجه رسیدن که حداقل 12 سال به بالا دوزینگش فرقی با بزرگسالا نمیکنه. به هر حال
ولی نوعش فرق میکنه.
نه نه نه، نوعش هم واقعا همین سینوفارمی که ما الان بخش مهمی از تدیا انواع واکسن های دیگه که هستن برای به اصطلاح تزریق در سنین زیر 18 سال تا 12 سال مناسبه.
همینه.
ما به هر حال برنامه‌ای که از همون بر خیلی مطالعه شد و بررسی شد در حضور اساتید و به هر حال نتیجتاً به این رسیدیم که از 12 سال به بالا رو ما میتونیم از همین واکسن‌های موجود در کشور استفاده بکنیم. خب برنامه سینوفارم در واقع برای
سینوفارم تک دوز هم داره ظاهراً، برای کودکان از اون استفاده نمیشه.
نه نه، ما اون چیزی که الان داخل کشور داریم همون دو دوز هست که به هر حال استفاده میشه. البته مطالعاتی هم تو کشور چین از 3 سال به بالا انجام شده با همین دوز یا دوزهای پایین تر که اونا هنوز مطالعاتش بیرون نیومده در حال انجام هست.
مثلا واکسن برکتمون، واکسن اسپایکوژنمون یا حالا واکسن های دیگه که داریم توی بچه ها قابل استفاده. صحبت از واکسن استوپاستور بود که میتونه برای کودکان استفاده بشه.
بله،
نوجوان
بله.
تک دوز ممکنه داشته باشه.
بله، واکسن استوپاستور که خب به هر حال بررسیاش هم انجام شده، بر اون سنین مناسب تر هست. واکسن برکت هم مطالعات بالینیش دیگه فازهای نهایی شده.
وارد سبد نوجوان و دانش آموزانمون میشه.
ببینید، اون به هر حال منتظر هستیم که فاز 3 کامل بشه و به هر حال اطلاعاتمون کامل بشه. اگرچه که اون چیزی که به نظر میرسه توی مشاهداتی که ما داشتیم و گزارش‌هایی که اومده، واکسن برکت هم میتواند مورد استفاده قرار بگیره، ولی خب احتمالاً یک زمان چند هفته‌ای برای اینکه نتایج بتونیم کامل بکنیم و قضاوتمون با اطمینان و طیب خاطر مصرف بشه، به هر حال یه فاصله زمانی ممکن یکی دو هفته‌ای داشته باشه.
پس ظاهراً با توجه اینکه می‌خوایم مدارس باز بشه و آموزش بهتری داشته باشیم، احتمالاً با سینوفارم کودکان رو و نوجوان رو دانش آموز واکسن
بله. فعلاً برنامه سینوفارم.
خب بریم پیش آقای دکتر کمره‌ای، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در امر بازگشایی مدارس که با ما ارتباط دارن. سلام عرض می‌کنم جناب آقای کمره‌ای.
سلام علیکم، من هم خدمت شما بزرگوار و همینطور مهمانان عزیز و گرامی هستم و بینندگان.
ممنونم که با ما همراهی کردید. ما نگران بودیم که نتونیم شما را در برنامه داشته باشیم. خوشحالیم که همراه ما هستید با وجود همه خستگی ها. آیا کمری، آیا اجباری هست برای استفاده از واکسن برای همه دانش آموزان؟
بله، همونطور که مستظر هستید و خب کارشناسان این حوزه بهتر واقف هستند، موضوع بازگشایی مدارس